شادی که پس پرده نهان
را که تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را که تعلیم تو کرد
آسمان دانم که چیست من سکوت عمق بحر بیکران دانم که چیست
دوش می آمد و رخسار برافروخته بود تا کجا باز دل غم زده سوخته بود
زمان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار
ویرانی بشه
قرن‌های متمادی است این زبان حفظ شد
از پارسی تا فارسی
ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود یا وین بس با سلاسه یه
با درود خدمت همه شنوندگان فرهیخته اینجا رادیو گفتگو هستش و من سید حسن نورانی با برنامه از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستم در برنامه امشب قرار هستش که به ادبیات آینی و نقش اون در حفظ و گسترش زبان پارسی بپردازیم قرار هستش در برنامه امشب نگاهی داشته باشیم به ادبیات آینی و ادبیات مذهبیمون با رویکردی که قرار هست بررسی بشه به نقش این گونه ادبیات در حفظ و گسترش زبان فارسی همراه ما باشید در برنامه امشب کارشناسان محترم و کاربلدی در برنامه هستند و همراه من خواهند بود که این عزیزان رو در جایگاه مناسب برنامه خدمت شما معرفی خواهم کرد و اما شماره پیامک برنامه 30,000-10,35 و تلفن‌های ما 22-65-22-85 و 27-86-10-35 اگر نقد و نظری درباره این برنامه دارید حتما ما را در جریان بگذارید به گوش جان میشنویم با شماره پیامک 30,000-10,35 و تلفن های 22-65-22-85 و 27-86-10-35 ساعتی بعد فایل صوتی و همچنین متن برنامه رو بر روی وبگاه رادیو گفتگو با آدرس www.radiogoftegu.ir داشته باشید. و اما همراهان من در این برنامه تهیه کننده محترم بهزاد خان محمودزاده هماهنگی ها سرکار خانم فاطمه ربانی و صدا بردار محترم سرکار خانم فاطمه آقای پور و من سید حسن نورانی نماینده این گروه کاربلد در خدمت شما خواهم بود تا یک مجله فرهنگی و ادبی و هنری رو با همدیگه در حدود 2 ساعت با همدیگه ورق بزنیم و چیزهایی از کارشناسانمون بشنویم که امیدوارم به درد همگی ما بخوره. ایرانیان فرهنگمند تا لحظاتی بعد شنونده برنامه از پارسی تا فارسی از رادیو گفتگو باشید.
رسم بدهدی ایام شدید عبر برا گریهش بر سمن و سوسن و نسرین آمد گریهش بر سمن و سوسن و نسرین آمد
الهی سینه ده آتش افروز در آن سینه دلی وان دل همه سوز هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست دل افسرده غیر از آب و گل نیست دلم پر شعله گردان سینه پر دود زبانم کن به گفتن آتش آلود کرامت کن درونی درد پرورد دلی در وی درون درد و برون درد به سوزی ده کلامم را روایی کز آن گرمی کند آتش گدایی دلم را داغ عشقی بر جبین نه زبانم را بیانی آتشین ده سخن که سوز دل تابی ندارد چکد گر آب از او آبی ندارد دلی افسرده دارم سخت بی نور چراغی زو به غایت روشنی دور بده گرمی دل افسردم را فروزان کن چراغ مردم را به راه این امید پیچ در پیچ مرا لطف تو می باید دگر هیچ
راه امشب می برد سویت مرا می کشد در بندگی گاه لیلا گاه مجنون می کند گرگ و میشه چشم آهویت مرا من تو را بر شانه هایم می کشم یا تو می خواهی بگی سویت مرا زخم آزد راه بر جانم ولی زخم عشق آورد تا کودت مرا خوب شد دردم دوا شد خوب شد دل بشمت مبتلا شد دردم دوا شد خوب شد دل بشد مبتلا شد رو میشه چشم آهویت مرا من تو را بر شانه هایم میکشم یا تو میخوای بگی سویت مرا زخم آزد را بر جانم ولی زخم عشق آورده تا کویت مرا خوب شد دردم دوا شد خوب شد دل بشد بشد مبتلا شد
رسیدیم به بخش اصلی برنامه و یک آسمان نگاه و خرسندم که معرفی کنم حضور شما کارشناس محترم این بخش و همراه ما در این بخش شاعر، پژوهشگر ادبیات آینی و ادبیات فارسی، سردبیر نشریه عرشه شعر جناب استاد عمار موحد. درود بر شما استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو و شما سرور عزیزم جناب آقای دکتر نورانی،
سپاسگزارم،
و دست اندرکاران برنامه فاخر از پارسی تا فارسی در خدمتون هستم.
زنده باد. بسیار خرسندیم که در این مجال در خدمت شما هستیم و قرار هستش نگاهی داشته باشیم به ادبیات آینی و خب یکی از فعالیت‌های جدی شما در عرصه ادبیات و فرهنگ این موضوع هستش، نشریه‌ای که سردبیری اون رو بر عهده دارید، فعالیت‌هایی که قبل از اون داشتید یا هم اکنون بر عهده دارید، همگی گویای این قضیه هستش که خب نگاه شما به ادبیات آینی نگاه پژوهشگرانه، منتقدانه و حتما کارگشا هستش برای ما و شنوندگانمون. خب می‌خواستیم این موضوع رو بررسی بکنیم که نگاه شما به ادبیات آینی چه شکلی هستش و این گونه ای از ادبیات چه نقشی در حفظ زبان فارسی داشته؟
از ابتدای شکلگیری زبان فارسی، معارف شیعی به طور خیلی عمیقی با این زبان آمیخته بوده. خب همونطور که میدونید زبان پایه هویت هر ملتی،
یعنی
اگر هویت رو یک مثلث در نظر بگیریم و ضلع کناری آن، ضلع کناری آن تاریخ و حکمت باشند، قطعا قاعده این مثلث زبان است.
بله.
و این که عرض میکنم معارف شیعی از ابتدا آمیخته با این زبان بوده و در آثار بزرگان زبان و ادبیات فارسی همیشه جلوه‌گر بوده ادعا نیست، بلکه با مراجعه به دیوانهای بزرگان ادبیات فارسی از قرن چهار به این ور ما آثار درخشانی رو در حوزه ادبیات شیعی مشاهده میکنیم. این در حالی است که حکام و حکومت‌های شیعی نیستند.
بله.
اما شعران بزرگ ما فارغ از محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی که وجود داشته براشون تو این حوزه قلم فرسایی کردند و تجربه‌های اندوختند که به میراث ادبیات کهن ما تبدیل شده و این ماجرا تا به امروز هم ادامه داشته.
بله.
خب اگر بخوایم مثال‌هایی رو تو این حوزه بزنیم، خب همونطور که خودتون مستحضر هستید در ابتدای شاهنامه فردوسی بزرگ ما ابیاتی رو مشاهده می‌کنیم که مستقیماً پس از نعت پیامبر به ولایت و وصایت امیرالمؤمنین
بله.
اشاره شده و در اشعار شعرای مثل کسائی که خب یک شاعر امامی بوده و هم شاید بشه گفت بنیانگذار مرثیه در زبان فارسی بوده است.
هم لقبی که داره دیگه پرچمدار ادبیات شیعه.
دقیقاً. و ما در اون فضا نیستیم، یعنی وقتی خودمون رو توی اون عصر قرار بدیم واقعاً کاری که کسایی کرده کار عظیمیه. تازه یه بخش اندکی از اشعارش به دست ما رسیده، اما میبینیم تو اون بخش اندک صرفاً نیامده مفاهیم شیعی رو دستاویز شاعرانگی خودش قرار بده، بلکه خیلی محکم ایستاده و از اعتقادات شیعه دفاع کرده. یعنی جدا از بحث مرثیه، جدا از مدح و منقبت، حتی تو حوزه براءت هم ایشون شعر داره و خب قطعا این جای شکر داره که این اشعار از اون ادوار به دست ما رسیده. خب همینطور که به جلو بیایم، خب شعرهای بزرگ دیگری مثل ناصر خسرو، بعد حتی سنایی در قرن ششم و هفتم، هم بزرگانی مثلا مثل عرض کنم خدمت شما ملا حسن کاشی که تمرکزش دفاع از ارزش‌ها و معارف شیعی بوده. قرن هشتم همینطور، قرن نهم مثلا ابن حسام خوصفی رو داریم و این جریان منحصر به شعرای شیعی مذهب نیست. یعنی حتی شاعرانی که ما یقین داریم که شیعی نبودن هم لابلای اشعارشون از ولایت و وصایت امیرالمومنین به صراحت سخن گفتند و بعضی جاها خلاف مبانی کلامی غیر شیعیان مفاهیمی رو مطرح کردند که اصلا مبین آراء شیعه است. بله. اما این باید غور بشه در بین آثار بزرگان و استخراج بشه و این میتونه تقریبا یک عرض کنم خدمت شما که جریانی رو برای ما تبیین بکنه که بتونیم ریشه های ادبیات شیعی و آمیختگی اونو با زبان فارسی دقیقاً بررسی کنیم و بشناسیم. علارغم ادعای بعضی از مستشرقین هست، بعضی از تاریخ ادبیات نویسان هست که معتقدند که ادبیات شیعی جایگاهی در ادبیات فارسی نداره و بعضی ها صراحتاً نقل کردن که بعد از حمله مغول دوران افول و رکود ادبیات فارسی است. خب این باید بررسی بشه چرا این ادعا میشه. خب این وقتی است که بعد از حمله مغول خلافت عباسی از بین میره.
بله.
و شیعیان خیلی آزادتر و راحتتر میتونن به بیان اعتقاداتشون در زبان، یعنی با زبان هنر و با زبان شعر بپردازن و وقتی صراحتن این دوره افول ذکر میشه، در حالی که ما بزرگانی رو داریم در ادبیات فارسی که آثار بکر و آثار بدیعی رو خلق کردن، این یک مقدار کم لطفیه که من فکر میکنم بایستی پژوهش‌های خیلی دقیق تو این حوزه انجام طرف بگیره.
خب حالا شاید جناب معادی بخشی از این قضیه در این باشه که در دوره مثلا سلجوقیان، حالا قرن پنجم، ششم و هفتم، هم حوادث بسیار عجیب و غریب، حملات بسیار گسترده که مهمترینش در تاریخ ایران که همچنان من فکر میکنم اثر این حمله باقی مونده. یعنی معمولا تو جامعه شناسی امروز یه همچین نظریه‌ای هست که میگن آثار هر جنگی حدودا 50 سال بعد از اون جنگ باقی میمونه به طور حالا هم عینی هم روحی روانی. خب ما الان تو جنگ خودمون ایران و عراق همینو میبینیم که واقعا خب الان ما همچنان درگیر آثار حتی فیزیکی، هنوز ما جانباز داریم، هنوز مثلا نسل جانبازان هستن، هنوز معلولان جنگی هستن، حتی اونهایی که سنشون کمتر بوده مثلا خود من که سنم به ورود به حوزه در واقع صحنه دفاع و سنگرها نمی کرده،
ولی اون موشکبارون ها رو یادمونه.
ولی اون خاطراتی که من در دوران کودکی و مدرسه و دوران ابتدایی از صدای بمب، آژیر، نمیدونم در مالا تو تهران بودیم، پناهگاهایی که بودن تو این خیابون ها، حتی من میدون تجربه شده میرم که بازارچه‌ای شده اینو پناهگاه بودن دیگه، روشون نمیدونم درهای آهنی بزرگ، هنوز هم این خاطرات تو روح و روان ما هست. یعنی من فکر میکنم الان اگر یک کودک حالا دهه 90 یا یک جوان یا نوجوان دهه 80 یا حتی 70 صدای آجی رو بشنوه، خیلی عکس العمل خاصی شاید نداره، ولی من همچنان صدای آجیر برای من یک پیام، یک دلهوره، یک تلخی، خاطراتی رو به بار گذاشته و خب این طبیعیه که تو ذهن همه هم نسلان ما و بزرگتر از ما که بیشتر درگیر بودن، بیشتر میفهمیدن، حوادث رو تعقیب میکردن، باقی مونده. خب طبیعیه که این خنوز و حالا هم ادامه خواهد داشت. یعنی فکر می‌کنم این که میگم 50 سال خیلی بیشتر از این حرفا هستش. همونطور که چون می‌دونم اثر بمب اتمی که در ژاپن استفاده شده همچنان در سراسر جهان هنوز بحثش هست، هنوز حرفش هست، حتی اونها که اصلا اثر ژنتیکی هم گذاشتن، نه تنها روحی و روانی و جسمی، یعنی بر محیط و اکوسیستم هم تأثیر گذاشت. اثر مغول هم همینطور. اما یه نکته‌ای که داره، شاید دلیل اینکه برخی از افول ادبیات بعد از اون دوره ذکر میشه، خب مغول وقتی میاد در سیستم اجتماعی ایران قرار میگیره، خب اونا ساخت و بافت بیشتر صحراگردی و بیابانگردی و این چیزا داشتن، پرورش اسب داشتن و زندگی ابتدایی داشتن. وقتی میان با یک شهر و شهرنشینی آغاز میشن، خواه نخواه نفوذ اهل قلم به دربار زیاد میشه، چون اونها مجبورن به هر حال تا یه حدی اول وحشیگری کشت و کشتاره، بعد تاثیرپذیریه. حتی میبینیم که مثلا ما ایلتایجو که مثلا میاد تبدیل میشه به یک مسلمون، یعنی از یک شمن بودایی در واقع مغول مسلمون میشه و اسم خودش هم تغییر میده، میکنه سلطان محمد خدابنده که همون
خیلی هم متعصب،
بله و متعصب و گنبد سلطانیه رو میسازه و میخواسته بره ائمه رو قبرش رو برداره بیاره تو ایران و توی
خاصه داختر از آشم شده بودن دیگه
دفن بکنه و نمیتونه. حالا به هر حال مخالفت علمای اون موقع، این حل شدن در این تاریخ فرهنگی ایران و خب ایرانیان، فکر میکنم یه بخشش خب اینها مجبور بودن، اکثر سلسله‌هایی که بودن، برای توجیه و توضیح خودشون و برای در واقع بقای بیشتر خودشون از هنر، و بیشترین هنری هم که تجلیش تو ایران بوده خب هنر شاعری بوده دیگه. خب موسیقی به دلایل مثلا اعتقادات فقهی و فرهنگی اون موقع جایگاه پایینی داشته، نقاشی و مجسمه سازی همچنین، یعنی با هنرهای دیگه خیلی آنچنان تأثیر نداشته. هنرهای تجسمی شاید مثل سفالگری یا معماری بوده، ولی اونی که با مردم در ارتباط بوده بیشتر شعر بوده. یک مثلا پادشاه هیچ وقت نمیتونست کاخشو برداره ببره این ور ور هنر معماریش رو نشون بده، اما شعر میتونسته گسترش پیدا کنه، متن پادشاه میتونسته گسترش پیدا بکنه و این اتفاق میفته. شاید یکی از دلایلی که خب شعر و شاعری اون دوره بیشتر به چشم میاد و شاعران واقعا قدرتمندی هم ما تا مثلا حافظ داریم میبینیم که به شدت فقط در حرف نیست، در تحلیل و نقد ادبیه که ما میبینیم این قدرت شاعری رو دیده میشه. بعد از اون شاید به قول شما این فضا که یه مقدار بازتر میشه و حکومت‌ها دیگه اونچنان خودشون رو وابسته به این ندونن که بیان حالا حمایتی از یک شاعری بکنن که بخوان خودشون رو توجیه بکنن، تا دوره صفویه که تقریبا دوباره این اتفاق میفت و مثلا شاه طهماسب و اینا میان میگن که خب اگر کسی میخواد مدح ما رو بگه باید اول مدح ائمه رو بگه، اون چیزی که شایسته ائمه است رو به ما نسبت ندن، که خب با اون ترجیبند عجیب و محکم و ماندگار در واقع محتشم این اتفاق دوباره یه جونی به خودش میگیره، ولی باز هم باز اون قدرت و قوت رو نمیبینیم. حالا این نمیدونم این تحلیل من چقدر در نظر شما میتونه جایگاهی داشته باشه یا خیر.
من کاملا موافقم با فرمایش شما، اما خب حافظ دقیقا میشه گفت اصلا سبک حافظ، مکتب رندی حافظ نتیجه همین سرخوردگی ها و همین بله. اثرات سوء اون حمله هاست
بله.
اما خب از این هم نباید بگذاریم که انقدر این فرهنگ ما غنی بود که حتی وقتی اینها آمدند و دربار رو تشکیل دادن، زبان دیوانیشون دیگه زبان خودشون هم حتی نیست و تاریخاشون میاد به زبان فارسی نگاشته میشه و شعرای بزرگ حتی شاید در کلمات خیلی محدودی تحت تأثیر لغات مغولی قرار گرفته باشن، اما کلیت شاکله زبان فارسی حفظ میشه و یه جورای تثبیت میشه. خب ببین مثلا بزرگی مثل سعدی انقدر تأثیر گذار هست که با نفوذ خودش باعث میشه که مغول وارد فارس نشه و کتابخانه های فارس حفظ بشه، آثار باستانی فارس حفظ بشه و این نشانگر قدرت والای یک شاعره که فراتر از یک هنرمند حاضر میشه، یعنی میتواند حتی توی مناسبات سیاسی و تمدنی هم تأثیر گذار باشه.
همونطور که مثلا مولوی هم عصر با خوب سعدی هستن و ملاقات هایی هم با هم داشتن توی قونیه که هست، نفوذ عجیبی که مولوی در دستگاه مثلا حکومت داره و معین‌الدین پروانه که خب در رأس این حکومت قرار داره، به توصیه مولوی میگه که با مغول وارد جنگ نشین،
مذاکره
بکنید. وقتی که جان مسلمانان در خطر هستش دلیل نداره که شما بخواید کار کنید. و اونها هم در واقع خیلی حرف شنوی دارن هم مولوی و اونم بی‌اعتنایی که مولوی به دستگاه حکومت ها میکنه یه جوری انگار مرهم درد مردم هم هست.
یعنی اگر نیشابور یک کسی مثل خواجه نصیر، سعدی یا مولوی داشت شاید اون فجایع به بار نمی آمد.
این خیلی نکته خوبی ها، یعنی قابل فجایعش فکر.
شخصیت های فرهنگی اون موقع انقدر تأثیر گذار بودند و باید الان تحلیل کنیم که چرا تو عصر ما انقدر تاثیرگذار نیستند و تبدیل شدن به یک قشر سرخورده منزوی که فقط غر میزنن، فقط ناله میکنن و به هیچ عنوان حتی در سطحی ترین سطوح اجتماعی هم که خانواده خودشون هستن نمیتونن تاثیرگذاری داشته باشن و این نیاز به یک پژوهش خیلی گسترده داره. خب اگر اجازه بدید حالا با توجه به این که در دهه ولایت قرار داریم و در آستانه عید بزرگ شیعیان و عید قدیر، یک مقداری راجع به پیشینه اشعار قدیر صحبت کنیم و قدیریه ها که اصلا از ابتدا به چه کیفیت بودن و بعد حضور فرهنگ قدیر در زبان فارسی به چه کیفیت بود.
بسیار عالی.
خواهش میکنم. خب اولین شعر قدیر دقیقاً در روز قدیر سروده شده همونطور که مستحضرید.
خب
و در لحظه‌ای که باید سروده می‌شد، یعنی هنوز نبی مکرم اسلام و امیرالمؤمنین از اون منبر پایین نیومدند و کلام و اون خطبه قراء قدیریه پیغمبر تازه تمام شده که حسان ابن ثابت درخواست میکنه از پیامبر که من شعری رو ارتجالاً میخوام انشاء بکنم و پیامبر هم استقبال میکنن و اون قصیده ماندگار رو در روی همون منبری که پیامبر خطبه رو ایراد کردن حسان ابن ثابت قرائت میکنه و شدیداً مورد تشویق پیامبر قرار میگیره، در حدی که پیامبر میفرماید که حسان مادامی که با زبانت از ما دفاع میکنی از سوی روح القدس مؤید هستی. یعنی یه جورایی از این به بعد با این تأییدات پیامبر شعری که حالا شاید در قرآن در آیاتی مذموم بوده به خاطر اون پیام هایی که از فرهنگ جاهلی با خودش داشته، اینجا تبدیل میشه به یک امر مقدس.
حتی تا قبل از مثلا فتح مکه هم همچنین بوده دیگه، یعنی شاعری یکی از موضوعات مضمون بوده در صدر اسلام،
اصلا یکی از تهمت‌هایی بوده که به پیامبر ما زده می‌شده از دیدگاه قرآن،
پاسخی که پیامبر می‌داد لستو به شاعر لستو به مجنون.
بعد اینجا به احادیث عجیبی دیگه برمی‌خوریم که ان من الشعر لحکمه که حدیث نبوی است، یا امام صادق می‌فرمایند که من قال فینا بیت و شعرن بن الله تعالی له بیتا فی الجنه، هر کی برای ما یک بیت شعر به سرایت خدا برای او خانه‌ای در جنت می‌سازد. و این شاید ترغیب شدن حالا شاعران مختلف، حتی شاعرانی که علی‌الظاهر مذهب شیعی ندارند برای بیان این معارف، یکی از دلایلش همین سفارشات ویژه بوده در بیان مدح و منقبت آل الله و اتفاق بزرگ و واقعه بزرگی مثل قدیر، که خب میبینیم که